أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در این سوره های شریفه بود، الضحا و الم نشرح و همچنین سوره فیل و لیلاف قریشین. یه گفتیم اون دوتای اول و بالاخره بحثه برده بحث واقع شده که آیا یه سوره یا دو سوره، و علا تقدیر این که دو سوره باشن آیا باید با هم خوندشون یا نه. ادله ای که گفته شده بود در جوانب مسئله، گفتیم اون ادله ضعیف بودن و قاصر بودن. و بعد رسید به اصل عملی، برخلاف سید حکیم رضوان الله علیه در مستمسک، ما هم طبعا للمحقق الخویی نظرمون بر این شد که اینجا جای اصالت البراءه نیست، بلکه جای قاعده اشتغاله. و چون شک میکنیم که بالاخره اینا احتمال میدیم یه سوره باشه، باید در طور خون و چون احتیاط لازمه به خاطر وجوب جریان قاعده اشتغال در این گونه موارد، چون شک شک در تکلیف نیست، شک در مکلف به در حقیقت، یعنی شک در مقام امتثاله، تکلیفی تعلق گرفته به سوره کامله. حالا ما نمیدونیم در مقام عمل اگر یکیشه بیاریم آوردیم یا نه، احتمال میدیم دوتا یه سوره باش، پس باید دوتا رو بیاریم. بعد هم گفتیم اللهم الا این که قران بین سورته، این که بحث بعدا میخونیم، هنوز بهش نرسیدیم، قران بین صورتین حرام باشه اون وقت میشه دوران بین المحظوره. اما یه دوران بین المحظوره اینه که امکان احتیاط هست، بجرد این که انسان میتونه این سوره ها رو بل کنه یه سوره دیگه بخونه، بنابراین باید این کار بکنه. رای بخواد جمع بین صورتین بکنه، خب احتمال داره که قران حاصل شده باشه. یکیشه بخواد بخونه، احتمال داره که سوره ناقص باشه و هکذا. پس بهتر اینه که اینا رو رها کنه و چکار کنه؟ یک سوره دیگه بخونه که مبتلا به این شکوک نشه. عرض می شود خدمت شما، این هم دوران محظوره نیست، نه خالص، چون که امکان احتیاط هست. هر وقت امکان احتیاط بود دوران بین المحظورین، فقط دوران بین المحظورین اصطلاحی نیست، اما از اینکه که دوران بین وجوب و حرمته ما این اسم سرش گذاشتیم، دوران بین وجوب و حرمته. یعنی اگر یک سوره واجب هر دوره بخوان، اگر که دو سوره قران بین صورت حرامه، پس دوران بین واجب و حرامه به حسب ذا یعنی. اما امکان احتیاط هست، اون میشه هر دو رو رها کرد و یک سوره دیگه خواهم. بله نه میگم دوتا رو ول کنه، سوره قل هو الله بخونه آخر وقت چه فرق، آخر وقت یا اول وقت چه فرق، دوتا رو ول میکنه سوره قل هو الله میخونه آخر وقت چه اشکالی داره؟ اگه مثلا آخر وقت هم باشه این که بخوادی دو سوره رو بخونه، خب میتونه قل هو الله رو بخونه. خب این بحث ما در گذشته. حالا یک بحث دیگه اینجا هست که علا کل تقدیر چه یه سوره حسابشون بکنیم دوتا را، یا از باب قاعده اشتغال بگیم لازمه که دوتا را بیارید و قران را هم حرام ندانیم، قران بین صورتین را مکروه بدانیم، که وقت مقتضای قاعده اشتغال اینه که دوتا را بیارید. یه بحث دیگه مطرح شده اینجا و اون این است که حالا او بسم الله دومی رو باید بدیم یا نه. بعضی گفتن بسم الله رو باید بدیم، بعضی گفتن نباید بدیم. شاید مشهوره بین فقها هم این باشه که بسم الله نباید گفته بشه، بسم الله یه سوره دومی البته، چرا؟ چون که بالاخره وسط یک سوره است و وسط سوره است. عرض می شود خدمت شما، طرفین هم استدلالاتی کردن. اونایی که گفتن بسم الله رو باید بخوانی، استدلال کردن به این که خب به خاطر این که در مصاحف که نگاه می کنیم برای هر کدام بالاخره یه بسم الله ذکر شده آمده، پس معلوم میشه این بسم الله هست دیگه، حالا چه دوتا یه سوره باشن یا حالا دوتا هم یه سوره باشن، اما با بسم الله های متعدد چه اشکالی داره؟ محال که نیست، چون در مصحف ثبت هستن از این. خب این استدلال این طرف. جواب این استدلال هم این است که در خود همون مصاحف که بسم الله ذکر شده اما جز عدد آیات نیامده، پس معلوم می شود اون کسانی که این کار کردن اعتقاد به جزئیت این بسم الله نداشتن. اگر معتقد بودن می باید عدد آیه ای براش منظور بکنن و نکردن. عرض شد خدمت شما. این بله این نظریه اهل سنت متوجهم، نه ثبت در مصاحف کی ثبت کرده؟ امام معصوم که نه، یعنی امام صادق کرده؟
نه.
و اونی که میخواد استدلال بکنه به ثبت در مصاحف، بالاخره اون کسی که این کار کرده خودش عدد آیه براش نگذاشته، توجه کردیم؟ پس ما داریم الان جدلی بحث میکنیم، نه اون استدلال کرده به این کار. این کار رو اولا که به قول ما امام معصومی که این کار نکرده که ما بهش استدلال بکنیم، حالا کی این کار کرده؟ حالا عثمان بوده کی بوده؟ العلم عندنا. یا به همین، پس وقتی که اینطور شد خود اهل سنت که این ذکر آوردن آیا جزء سوره حسابش کردن؟ مستدل که شیعه جدلی میخواد بحث بکنه حالا، و الا از اساس خب این چون امام معصوم یا پیغمبری کار کرده، اگر ثابت بشه که پیغمبر کرده یا قبول، اما اگر ثابت نباشه ائمه معصومین هم که این کار نکردن چون زمان اونا نبوده، پس این استدلال دیگه جدلیه. بحث ما دیگه جدلیه، تو اصل مطلب قبول نداریم. نه اجازه بفرم میدونم، بله خود یک جدلیه، چون اصلش قبول نداریم جدلیه، و جدلی میگوییم که خود اونایی که ثبت کردن جز عدد آیات نیاوردن. این از این و اصلش زیر سآله، چون که اگر ثابت بشه پیغمبری کاری کرده یا ائمه معصومین برای ما حجته، و الا ما بقیش کی کرده هر کی کرده باشه چه دلالتی داره، چه حجیتی داره برای ما؟ اصل جواب اینه، لکن اینو میتونیم مضافن بگیم، مضافن بر این مطلب که گفتیم اون کسانی که این کار کردن خودشون معتقد به جزئیات نبودن، چون که عدد آیه براش ملحوظ نکردن. عرض میشد خدمت شما، این راجع به استدلال. استدلال دوم عرض میشد به فقه رضویه، فقه رضا، که در فقه رضا آمده است که و همچنین مصحف ابی بن کعب نقل شده، به ما رویه فی فقه رضا و به ما رویه من سقوطها عن مصحف ابی بن کعب، منتها خب نه فقه رضا روایتش اعتبار داره چون خود کتاب اصلا معتبر نیست، یعنی محرز نشده اعتبارش بر ما و لذا حجیت نداره. این چیزی هم که روایت شده که در مصحف ابی بن کعب بسم الله سوره دوم ذکر نشده، یعنی علم نشرح بسم الله نداره، و همچنین لیلاف قریش که سوره دومیه بسم الله نداره در مصحف ابی بن کعب. خواهی اولا روایتش مرسل است، چرا؟ چون که همین رویه کذا مرسل است، ولی هزار روایت من ثانیا خود ابی بن کعب که امام معصوم نیست، فلعل هذا یکون اجتهادا من، و اجتهاد ابی بن کعب برای ما حجیتی نداره. پس بنابراین دست ما از دلیل معتبر کوتاهه، یعنی باز هم اون بحث قبلیه، یعنی به یه مرحله رسیدیم که شک داریم یا بسم الله یه سوره دوم رو باید خوند، یا لازم نیست؟ شک داریم، عرض کنم خدمت شما و دلیل معتبری نداریم. خب وقتی که شک داشتیم چه باید با چه اصلی جاری میشه؟ اصل جاری در مقام های اصالت البراءه است یا قاعده اشتغاله؟ بازم قاعده اشتغاله. چرا؟ چون تکلیف متعلق به این سوره ها نیست، با خصوصشون که بگیم اقل و اکثره. تکلیف متعلق به عنوان کلی سوره، یه سوره طبیعی و سوره باید خونده بشه در نماز، گفته نشده که این سوره با خصوص یا اون سوره با خصوص. طبیعی و سوره متعلقه. چه سوره ای؟ سوره کامله. وقت شک داریم، نمیدونیم که آیا این دوتا یکی هستن یا خب احتمال میدیم یکی باشن، پس دوتا رو باید بخونیم. بعد احتمال میدیم که هر دو هم بسم الله داشته باشن، پس بنابراین بسم الله رو هم باید احتیاطا بخوانیم. یعنی از جایی که به جایی که براءت باشه اشتغاله، هر چی شک کردیم احتیاطا باید بیاریمش. نه ندارم ولی برای مانعیتش نیست. یه بسم الله خب فوقش اینکه زیادی بیه به قاعده اشتغال که میاریم نیت قصد رجا باید بکنیم، چون نه مشکوکه، مشکوکه و قصد به قاعده اشتغال میاریمش نمیتونیم اصلاح الالله بگیم، میریم رجا هن محتمله که باشه، ما بر اساس این احتمال میاریم. آره ولی آزار از اون بابت اشکالی پیش نمیاد. اگر دخیله آوردیم شه، اگر هم دخیل نیست بسم الله زیادی آدم بخونه نماز باطل نمی کنه. قهرن دیگه. بله چون با قاعده اشتغال باید نقص درجه بخونه، چون محتمله بین این که یا واجبه یا واجب نیست، اما مخل هم نیست، مضر به صحت صلات هم نیست، اینطوری دیگه باید بیاریم. خب دیگه بعدن بعدن آره حواست نبود، ما شرح داریم اینا را نمیتونیم تکرار بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این مطلب، این بحث تمام شد. چرا؟ مقصود از اجتهاد نیه، اجتهاد با علم و اصول نیست، مقصود یعنی نظر شخصی خودش بوده. چرا؟ نه نه، تصادفا قرآن همه اجتهادن از قرآش. این قاری میگه با اجتهاد نحویش اینه که باید به کس بخوانیم، اون قاری اجتهاد نحویش بینه همین قرآن سبعه که قرآت مختلف دارن اجتهادات خودشونه. عرض میشهد خدمت شما مسئلت العاشرت. بله نه مقصودم، نه مقصودم بله، اگر نه مشهور نیست، مشهور سنی ها اینه، مشهور شیعه ها اینه. نه قرآت سبعه چه میتونی؟ یعنی متواتر این کن از پیغمبر؟ بله خیلی قیلت چه؟ نه نه همون متواتر ها این که میگن متواتر هم خلاف واقع، چه تواتری داره؟ اینا لهجه های مختلف هستن و جایزه برای ما از باب فرمایش حضرت امام رضا صلوات الله و سلام علیه اقرأوا کما قرأ الناس، هر کدامش که صدق بکنه برش که یقرأ الناس به هازا، یعنی مهجور نباشه، و ناس مقصود همه ناس نیست، یعنی یه عده معتدون به این میخانه و از باب اقرأوا کما قرأ الناس عمل میکنیم. اجتهادات یعنی نام اجتهادات هم معتبر نیستن، تواتر هم دروغه. مسئله دام نظر ما اینه، المسألة العاشرة الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزياد في ركعة مع الكراهة في الفريضة والأحبت تركوه، وأما في النافلة فلا كراهة. مثال حالا أمدهم سر بحث قران، قران بين السورتين كي بعد دادين قلتهم يا قران هر میشد حرامه، حرام حرمتش که به معنی بطلانه، بطلان باشه، باطله، حرمت وضعیه، نماز باطل میکنه، و یا این که مکروه، نماز باطل نمیکنه ولی اقل و ثوابنه، و رسیدیم به این بحث. مرحوم سید میفرماید اقوا این است که قران بین از صورتین مکروهه، پس نماز را باطل نمیکنه، ولیکن ثوابش کم میکنه. الاقوا جواز قرائت صورتین او ازیت فی رکعت مع الکراهه فی الفریضه، محل بحث هم فریضه است، برای اینکه در نافله اجماع داریم بر جواز القران، که البته ثواب هم کم نمی کنه، اصلا مکروه هم نیست، لکن در نماز واجب محل بحثه. من می فرماید والاحوط ترکه، احوط ترکش، و اما فی النافله فلا کراهته، کراهتی هم نیست در نافله. عرض می شد خدمت شما، حالا استدلال بر بحث ببینیم مشهور چیه. مشهور بین المتأخرین همین چیزیست که سید فرمود، یعنی جواز القرآن مع الکراهه. اما مشهور بین القدما عکسش بوده، حرمت بوده، یعنی بطلان صلات. عرض شد به خدمت شما برای خویی هم فرمودن که ما هو المشهور بین المتأخرین من جواز القرآن على کراهته، خلافا لما هو المشهور بین القدما من عدم الجواز. خب حالا ببینیم که ارشد خدمت شما منشأ بحث، منشأ بحث اختلاف روایات. یه دو سه روایت داریم که اینا دلالت میکنن بر حرمت، یه روایت هم داریم که دلالت میکنن بر جواز. حالا اینا رو باید بخونیم ببینیم نتیجه چه میشه. اما طائفه اول، منها صحیحة محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألت عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا. حضرت فرمود این کار نکنه، دو سوره در یک رکعت نخوانه. لكل سورة رکعتون، در هر رکعتی یک سوره باید باشه. دلالتش واضحه، سندش هم معتبره. خب اونطور باید باشه، حالا جا به جا شده. و موثقت عبدالله ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تجمع فی النافله من الصور ما شئت. یا حضرت فرموده در نافله هر چه دلت بخواد سوره بخوانی بخوان، لا بأس بذلك. اینجا ارشد خواستن ازش مفهوم بگیرن چرا حضرت خصوص نافله را گفته، پس معلوم میشه در فریضه جایز نیست. مفهوم، خب این چه مفهومیه؟ این مفهوم وصفه، مفهوم وصفه، که البته او کسانی هم که قائلن مفهوم وصف در وصف معتمد گفتن، وصف معتمد علی الموضوع. اینجا این وصف تو نافله دیگه، نافله گه هم وصفی حسابش بکنیم، اولا هم موصوفش ذکر نشده، این وصف وصف معتمد نیست. یعنی از جاییست که اجماع داریم برای این که وصف دیگه این نداره، مفهوم نداره. هرچن محقق خویی عرض میشه یه اظهار تمایلی کرده، ولی خب خلاف مبنای خودشون هم، مبناییشون هم همینه که وصف معتمد علی الموصوف مثل فلغنم صائمت زکات، ای گفت صائمت زکاتان اجماع هست که مفهوم نداره، اما اگر گفت فلغنم صائمت زکاتون اون وقت محل خلافه. خب اینجا این اینجا چی؟ اینجا موصوفی نداریم، فرموده انتج محف نافله تاج فرمون. پس بنابراین مواز مواردی که قطعا و یقینا مفهوم نداره. این روایت دلالتش ساقط شد. و منها روایت منصور ابن حازم قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا تقرا فی المکتوبه باقل من سوره ولا باکثر، لا تقرا فی المکتوبه باقل من سوره ولا باکثر. خب دلالتش واضحه و حرمت قرآن، نهی نهی هم ظهور در حرمت داره، البته حرمت اینجا حرمت وضعیه، یعنی نماز باطل میکنه. فقد وصفها في الحدائق ومصباح الفقيه الصحة. نعم حكي عن صاحب المدارك ان السند ضعيف، صاحب مدارك این سند را ضعیف تلقی کرده. حالا بحثی شده راجع به سند این روایه، یا که محقق خوبی میفرماید حالا ببینیم شاید نظر صاحب مدارک به سیف ابن عمیر است. حالا متاسفانه نمیدونم وسایل همراه آقایون هست سند را بخوانیم. نیاوردید وسایل را؟ خب ما هم که یادمون رفته وسایل بیاریم.
چون قبلا همین روایت داشتیم روایت
بلدش بس شد زمین به پدر برمیگرده. بله نه حالا اول سیف ابن عمیر را بله حالا بعد میگیم. بله سیف ابن عمیر را اول بحث بکنیم. میگه میفرماید که ممکنه نظر صاحب مدارک به سیف ابن عمیر باشه که در سلسله سند آمده و ایشون عرض میشود متهم شده به واقفی بودن. توجه فرمودید چنانی که ابن شهرآشوب در کتاب معالمش فرموده، معالم العلماء مال ابن شهرآشوب، عرض کنم اونجا سیف ابن عمیر را واقفی، ولیکن بقیه هم جواب خود آقای خویی در معجم هم رد کرده این نسبت را که سیف ابن عمیر واقفی نبوده و ثقه هم هست. پس از بابت سیف ابن عمیر اشکالی نیست، یعنی اشکال سرمداره که اگر ناظر به اینه قبول نداریم. بعد می فهمید ممکن اشکال از بابت این باشد که احمد ابن ادریس ممکن نیست از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل بکنه چون بینشون فاصله هست. بعدم تحقیق کرده نسخه های متعدد معلوم شده که اینجا سقطی وجود داره و صحیح محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی است، یعنی پسر این احمد که محمد اسمش بوده و در نسخه های صحیح اون محمد ذکر شده بر اثر کثرت کلمات این محمد دیگه طولانی بوده محمد انداختن بعضی از نسخ، ولی نسخ صحیحه محمد رو داره. محمد پسر این احمد بوده دیگه. احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری رضوان الله تعالی علیه میتواند از پسر نقله، حالا از پدر شاید نتونه اما از پسر میتونه نقل کنه و صحیح همین. بعد این اشکال صحمه داره کم برطرف شد، یعنی قبول نداره. عرض شود خدمت شما ولی آدهای خویی میفرمن از روایتو صحیحت و سند بلا اشکال، دلالتش هم که واضحه پس سندش هم معتبر. لیکن مقرره اشکال کرد که اشکال درسته. خود آقای خویی محقق خویی عرض می شود خدمت شما در معجم هم مطلب رو گفته، موقعی که درس می گفته غفلت کرده از این نکته و اون این است که اون راوی محمد ابن عبدالحمیده. محمد ابن عبدالحمید محل بحث شده که آیا توثیق شده یا نه. عرض شود خدمت شما نجاشی در کتاب فهرستش یه عبارت مجملی گفته، یعنی یه توثیقی کرده یه سقطونی آورده، ولی عبارت طوری مجمله که معلوم نیست این سقطون به عبدالحمید پدر برمیگرده یا به محمد که پسره برمیگرده. عبدالحمید از جاهای دیگه به ساقتش مسلمه، حالا دیگه چه این کلمه برگرده برنگرده اون احتیاج نداره، عبدالحمید سقط. این نمر کلام در پسره که آیا این توثیق اگر به پسر برمیگرده پس پسرم سقط توثیق شده و اگر به پدر برمیگرده حاضر که ما توثیقی برای پسر که محمد باشه نداریم. اون وقت عرض کنم و ظاهرنی تو که یادم میاد اون رجال آقای مامغانی تنقیح المقال اون چیز کرده که برمیگرده به پسر. محقق توسری یک دقتی کرده و مشکافی کرده و ثابت کرده که نه خیر، این برمیگرده به پدر و پسر بر نمیگرد. و ظاهرن محقق خویی هم ظاهرن به تبع علامه توسری که اول نظرشون این نبوده، بلکه نظر قبلیشون این بود که برمیگرده به پسر، ولی بعد از اینکه کتاب دستشون رسید و این چیز بررسی کردن عدول کردن و ایشون هم قائل شدن به اینکه این توثیق به پدر میگرده برمیگرده نه به پسر. و علی‌هذا که اون موقع که هم درس گفتن شاید هنوز بر نظر